ساعت 21 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی می‌رسانم. رئیسی در دیدار با پوتین خواهان همکاری‌های دائمی و راهبردی با روسیه شد. ترکیه و امارات قرارداد مبادله 5 میلیارد دلاری ارزی امضا کردند. نرگس محمدی فعال حقوق بشر به زندان قرچک ورامین منتقل شد. ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه در دیدار با ولادیمیر پوتین همتای روس خود در مسکو اعلام کرد ایران به دنبال همکاری‌های دائمی و راهبردی با روسیه است. رئیس جمهوری اسلامی گفت ایران هیچ محدودیتی برای گسترش و توسعه روابط با روسیه ندارد. او گفت اسناد همکاری راهبردی می‌تواند افق روابط را در طول 20 سال آینده مشخص کند. رئیسی تأکید کرد که جمهوری اسلامی به دنبال افزایش حجم روابط تجاری با روسیه است و تلاش زیادی در این زمینه انجام خواهد داد. ایران قبلا اعلام کرده بود سند همکاری 20 ساله مشابه سندی که با چین امضا شده در حال نهایی شدن میان ایران و روسیه است. هنوز روشن نیست که آیا در سفر ابراهیم رئیسی این سند امضا می شود یا نه. امضای قرارداد 25 ساله با چین که اطلاعاتی هم از آن منتشر نشده موجی از انتقادات را به دنبال داشته و مخالفان از این سند به عنوان ترکمان چای دیگر یاد می کنند. بانک‌های مرکزی ترکیه و امارات روز چهارشنبه قرارداد مبادله ارزهای محلی به مبلغ 4.9 میلیارد دلار امضا کردند. بر اساس این قرارداد تجار دو کشور می توانند با ارزهای محلی به ارزش 18 میلیارد درهم امارات معادل 64 میلیارد لیر ترکیه بدون نیاز به ارزهای دیگر مانند یورو و دلار داد و ستد انجام دهند. ارزش لیر ترکیه طی سال گذشته با افتی 44% مواجه شده و ذخایر خالص ارزی کشور نیز به 8 میلیارد دلار سقوط کرده که کمترین میزان طی 20 سال گذشته است. نرگس محمدی فعال مدنی و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در ایران پس از 2 ماه بازجویی و حبس در سلولهای انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند 209 اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شد. ضیاء نبوی فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق روز چهارشنبه در توییتی خبر داد که خانم محمدی را به سالن شماره 8 این زندان منتقل کردند. تقی رحمانی فعال سیاسی مقیم پاریس و همسر خانم محمدی میگوید همسرش به رغم انتقال به زندان قرچک تا کنون با خانواده خود تماسی نداشته و این موضوع به نگرانی در مورد وضعیت او دامن زده است. به گفته آقای رحمانی این فعال حقوق بشر طی 2 ماه گذشته از حق دسترسی به وکیل محروم مانده. نرگس محمدی روز 25 آبان در جریان یورش نیروهای امنیتی به مراسم سوگواری در آرامگاه ابراهیم کتابدار از کشته شدگان آبان 98 بازداشت شد. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری ایران در دفاع از محیطبان در آستانه اعدام گفت نباید محیطبانی که از خود و طبیعت دفاع کرده قربانی شود. گزارش‌های رسیده از ایران حاکی است که دیوان عالی کشور حکم اعدام یک محیطبان کرمانشاهی را به اتهام قتل یک شکارچی غیر مجاز تایید کرده است. خبرگزاری ایسنا و هرانا روز سه‌شنبه 21 دی در این زمینه گزارش دادند که برومند نجفی پیشتر توسط شعبه سوم دادگاه کیفری یک کرمانشاه به اعدام محکوم شده بود و حال این حکم در دیوان عالی کشور تایید شده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با موسی برزین وکیل مدافع ساکن ترکیه داشتم، ابتدا از او درباره نقاط تاریک قوانین برای حمایت از محیطبانان پرسیدم. موسی برزین:
به طور کلی افرادی که و یا مامورانی که اجازه استفاده از سلاح دارند و یا ماموران نیروهای مسلح هستند، شرایط استفاده از اسلحه رو برای اونها قوانین توضیح داده و باید یه سری تشریفاتی رو رعایت کنند. خب اولا باید در مواقع ضروری باشه، دوما مناسب باشه برای رفع خطر و اینکه حتی مقدور از وسایل دیگه هم استفاده بشه. حالا باید هر کیسی رو به صورت خاص بررسی کرد تا یک نظر دقیق بهتری داد، ولی مشکل اساسی در خود ذات قصاص و اعدام نهفته است. به هر حال اونطوری که مشخص، این محیطبانان در راستای انجام یک وظیفه متوسل به اسلحه شدند. حالا به هر حال دادگاه تشخیص داده که این استفاده از اسلحه نادرست بوده و در اینجا به قتل عمد محکوم کرده. فارغ از اینکه حالا دادرسی چطور بوده، آیا عادلانه بوده نبوده، خب این که مجازات قصاص و یا اعدام این مشکل رو همیشه با خودش داره که اگر شخص واقعا به اندازه خطرناک نیست و یا جرمش به اندازه جدی نیست که بشه اعدامش کرد، خب در اینجا یه سری بی‌عدالتی هایی رخ میده. در اینجا اولیای دم در بین یه دوراهی قرار میگیره، یا اینکه قصاص کنه یا اینکه گذشت کنه. خب اگر گذشت کرد با یه مجازات های خیلی خفیفی ممکنه اشخاص آزاد بشن، اگر هم گذشت نکرد خب ممکنه که اون شخص اعدام بشه. بنابراین به نظر من پیشبینی مجازات اعدام برای چنین مواردی اشتباه هستش.
ببینید، من واکنش‌های مختلفی رو شاهد بودم نسبت به این مسئله. چند وقت پیش در همین رادیو فردا با یک فعال محیط زیست، یکی از همکاران من، مصاحبه‌ای داشت و اون فعال محیط زیست خواهان این بود که اصولاً خلع سلاح بشن محیطبان‌ها و میگفتش که اکثر این محیطبان‌ها در اون شهرهایی که زندگی می‌کنن شکارچی‌ها رو می‌شناسن و احتیاجی نیستش که خودشون مسلح باشن، می‌تونن بعد از شناسایی اینها برن و اینها رو گزارش بدن به نیروی انتظامی و نیروی انتظامی وارد قضیه بشه. ولی حتی اگر چنین راه حلی رو هم بخوان اجرا بکنن، خب باز هم فرقی نمیکنه. اولا که تا نیروی انتظامی بخواد بیاد وارد قضیه بشه، اینها موفق به فرار میشن، احیانا شکارهایی رو که انجام دادن با خودشون میبرن و هیچ اتفاقی نمیفته از لحاظ اینکه مجازات بشن. بعدش هم حتی اگر در محل بمونن، خب باز هم فرقی نمیکنه، این بار در واقع نیروی انتظامی میاد و شاید شلیکی صورت بگیره. نظر شما در مورد این گونه راه حل ها چیه؟
ببینید، این مشکل رو خب نمیشه گفت تا حد زیادی برطرف میکنه. به هر حال همونطوری که شما گفتید، نیروی انتظامی هم یه ضوابطی برای شلیک داره. اینکه ما بگیم نیروی انتظامی بیاد و اون شکارچی رو شلیک بکنه و به قتل برسونه، در اینجا مسئولیت نخواهد داشت، این گونه نیست. شاید همین اتفاق برای یک مأمور نیروی انتظامی هم میافتاد، باز هم ما با چنین حکمی مواجه بودیم.
پس مشکل سر جای خودش باقی میمونه. در واقع این راه حلی که اون فعال محیط زیست ارائه داده بود راه حل نیست. پس باز هم گره کور و نقطه کور در قوانین باقی میمونه.
بله، ببینید، خب شاید از این جهت خوب باشه که نیروی انتظامی آموزش‌های بیشتری رو داره و یا اینکه باید آموزش‌های بیشتری به محیطبانان داد برای نحوه استفاده از اسلحه و یا شاید وسایل دیگه‌ای در اختیارشون گذاشت برای پیشگیری از اون شکارهای غیر مجاز. به هر حال ببینید، وقتی که اتفاق میفته، وقتی که شلیکی انجام میشه، 100% باید این بررسی بشه که آیا اون شلیک ضروری بوده، در حیطه اختیارات اون شلیک کننده بوده یا نه. این که به هر حال درسته که ما طرفدار قصاص و اعدام به طور کلی نیستیم، ولی این که بگوییم که این محیطبانان به طور کلی بیگناه هستن و این که هر محیطبانی هر شکارچی دید رو میتونه به شلیک کنه و اون رو بکشه، این هم درست نیست و خارج از موازین حقوقیه.
آخه بعضی وقتا شکارچی ها که خودشون رو در مخمصه میبینن، احتمالی میدن که دستگیر بشن و اینها، اونها شلیک میکنن به شکاربان ها. در این گونه زمینه ها اون وقت دفاع از خود محسوب میشه. اون وقت چیکار باید کرد؟
خب بله، ببینید، این رو در قوانین کیفری، خصوصا قانون مجازات، در قالب دفاع مشروع پیش بینی کرده. یعنی گفته که اگر برای دفاع از جان خود یا مال و ناموس خود و دیگری به اندازه ضرورت لازم باشه که یک جنایتی صورت بگیره، در اون صورت دفاع مشروع و به هر حال مسئولیت متوجه شخص دفاع کننده وجود نداره. همونطوری که گفتم، هر کیس باید به صورت مجزا بررسی بشه. اگر در این فرضی که برحال محیطبان در معرض یک خطر قریب الوقوع از شلیک کرده و به شرط اینکه متناسب بوده با اون خطر قریب الوقوع، اینجا دفاع مشروع مطرحه، ولی به هر حال حتما دادگاه این رو بررسی کرده و دفاع مشروع رو متناسب ندونسته. مشکل از دو جا هستش. یکی یکی اینکه محیط بانان شاید وسایل کافی، آموزش‌های کافی رو ندارن. دوم اینکه ذات مجازات قصاص اینجا مشکل ساز هستش.
الان یکی از راه حل‌هایی که پیشنهاد شده، من در خبرها می‌دیدم فرمانده یگان حفاظت اداره کل محیط زیست همدان خواستار این شده که بر روی لباس محیط بانان دوربین نصب بشه که در واقع مستندسازی‌هایی صورت بگیره در مواقعی که اتفاقات اینطوری می‌افته، یک سندی وجود داشته باشه حاکی از این که محیط بان چطور عمل کرده و شکارچی‌ها در واقع چه جور رفتار کردن. این راه حل به نظر میتونه راه حل نهایی باشه؟
بله، میتونه کمک کننده باشه. ببینید، به هر حال مسئله اثبات مهم است. خب حتما محیط‌بان میاد ادعا میکنه که من در معرض یه خطری بودم، باید شلیک میکردم. اون طرفی هم که کشته شده، اولیای دمش و یا وکیلش ادعا میکنن که نه، چنین خطری نبوده. خب اینجا مسئله اثبات است. با توجه به این که معمولا هم اینجور مسائل توی کوه و بیابون و جنگل اتفاق میفته، شاهد و دوربین و اینهایی هم نیستش. به همین دلیل خب پیشنهاد خوبیه. و یا اینکه مثلا راه‌های دیگه هم میشه گفت، مثلا تجهیز محیط بانان به یه سری شاید لباس‌های ضد گلوله، به یه سری ماشین‌های پیشرفته. به هر حال باید مسئله رو بیشتر پیشگیری کرد تا اینکه محیط بانان در چنین وضعیتی قرار نگیرن، تا اینکه بخوایم بعد از اتفاق بهش رسیدگی کنیم.
بله، گفتگویی بود با موسی برزین، وکیل مدافع ساکن ترکیه. و حالا از شما دعوت میکنم به صدای شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
خواندم که مسئولان ستاد بازسازی عتبات عالیات گفتند که تاکنون بیش از 150 پروژه بازسازی اماکن مذهبی شیعی خارج از ایران انجام شده که هزینه یکی از این پروژه ها به نام شبستان حضرت زهرا حدود 600 میلیون دلار برآورد شده و مجید نامجو جانشین ستاد بازسازی عتبات گفته که قاسم سلیمانی توصیه کرده که پس از پایان پروژه های مذهبی عراق به پروژه های دیگر کشورها بپردازیم. این در حالی است که دارن نان ملت بدبخت ایران رو کفنی می کنند و میلیون ها بازنشسته در فقر مطلق به سر میبرند و میلیون ها خانواده ایرانی در روستاها و حاشیه شهرها دارن از گرسنگی در رنج زندگی میکنند. گویا که سند ایران به نام پدر علی خامنه ای و قاسم سلیمانی بوده که مملکت رو جلو چشم ملتش غارت میکنند. بله، خامنه ای و اصحابش به نحو احسند هم زندگی مادی ما را ساختند و هم زندگی معنوی ما را.
مسئولین غارتگر و خدا نشناس جمهوری اسلامی دارن ثروت ملی ملت را در سوریه، عراق، لبنان و فلسطین و گروه های نیابتی خودشان در منطقه خاورمیانه خرج می کنند. به فکر مردم خود باشند. من یک کارگر ساده با 5 سر عائله از یاسوج اداره نشین هستم و در خرج روزمره خود ماندم. اکثریت ملت دارند با فقر و تنگ دستی به سر میبرند. این مسئولین خدا نشناس شک نکنند به وسیله همین مردمی که بر سر کار آمده اند به زیر خواهم کشیده شد. به جای موشک های دوربرد و بالستیک و تیزه هایی که اصلا هیچ ارزشی برای ملت ندارد، به فکر شکم و نون شام مردم باشند. به امید فردایی بهتر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب شنوندگان عزیز، امیدوارم که تا اینجای برنامه‌های ما مورد توجه شما قرار گرفته باشه. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22. Thank you.